پارچه‌شعری بود از حبیب سادات و صدای محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی، دو تن از دکلماتوران خوش صدای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بوی خوب و بوی بد را حس شامه انسان و سایر جانوران به خوبی تشخیص می دهد. اولی را می پسندد و از دومی می گریزد. لذا بوی خوش پسند انسان است و از بدو حیات برای فراهم آوری بوی خوش در تلاش بوده است و از بوی گلهای وحشی تا مشک و عنبر تا عطرهای با قیمت گزاف امروزی، اما یگان مواد با بوی خوش که از هزاران سال بدین سو مورد استعمال است مشک است که تا امروز با تنوعاتی در تولید و ترکیب دوباره آن عطرهای گرانبهای از آن می سازن. این مشک که از بوی خوش آن شاعران زلف معشوق خود را به آن تشبیه می دهن چیست و از چه و چگونه به دست می آید که دائما مورد سوال در ذهن همگانی است. بیایید درنگی داشته باشیم در مورد این ماده خوشبوی که تحفه یک حیوان و جز لاینفک امثله ها در تشبیهات در اشعار شاعران است. خود مشک و بوی آن چگونه است و از چه به دست می آید؟ مشک رایحه پیچیده و جذاب دارد که قرنها حواس انسان را مجذوب خود کرده است. مشک که از غده مشک برخی از حیوانات گرفته شده یا به صورت مصنوعی در عطرسازی های مدرن ایجاد شده است، رایحه گرم، خاکی و به طرز ظریفی شیرین متساعد می کند. با باور علما این رایحه دارای یک توانایی منحصر به فرد برای برانگیختن حس شهوانی و پیچیدگی هم هست. این رایحه اغلب به صورت مشکی، پودری و کمی گلی توصیف می شود یا تمایه های عمیق که می تواند از چوبی و چرمی تا شیرین و کهربایی متغیر باشد. جذابیت همیشگی مشک در توانایی آن در ترکیب یک پارچه با نتهای دیگر عطرها نهفته است و یک تجربه بویایی هماهنگ و جذاب ایجاد می کند. مشک چه در محیط‌های طبیعی یافت شود و چه در یک عطر با دقت ساخته شده باشد، این قدرت را دارد که عنصری از رمز و راز و جذابیت را اضافه کند و آن را به یک انتخاب کلاسیک و ماندگار در دنیای عطرسازی تبدیل کند. در چشمانداز وسیع عطرسازی، مشک سفید و مشک سیاه به عنوان ستونهای متضاد ایستادند و هر کدام تجربه بویایی منحصر به فردی را ارائه می دهند. مشک سفید با خلوص ملایم و تطبیق پذیری خود به عنوان یک کلاسیک جاودانه برای مناسبت‌های مختلف به خوبی عمل می کند. از سوی دیگر، مشک سیاه با جذابیت تاریک و اسرارآمیز خود حواس را تسخیر می کند و عطرسازی را به چالش می کشد. مشک در طول تاریخ بشریت به عنوان یکی از خوشبوترین و معروفترین عطرها به شمار می رفته و امروز نیز طرفداران خاص خود را دارد. مشک از کلمه عربی مسک نشأت گرفته است. مشک یکی از معدود عطرهایی است که منبع آن حیوانی است. حیوانی که مشک از آن گرفته می شود آهویی است با قد 1 متری، قهوه‌ای رنگ و سرعتی بالا که شکارچی ها به سختی می توانند آن را شکار کنند. این حیوان بیشتر در ارتفاعات کوههای جنگل همالیا زندگی می کند. این نوع آهو در مناطقی همچون تبت، سایبریا، غرب چین و برخی مناطق مرکزی آسیا نیز یافت می شود. تنها در زمانهای خاصی از سال مانند زمستان می توان مشک را از بدن این آهو به دست آورد. زیرا در زمستان مشک که در اصل به صورت مایی است جامد می شود. پس از شکار این نوع آهو توسط شکارچیان آن را ذبح کرده، کیسه یا غده مشک را از شکم او خارج کرده و در معرض آفتاب روی سنگ مسطح پهن کرده و یا در روغن داغ شده خشک می کنند. روش دوم به دست آوردن مشک بدون شکار و ذبح انجام می گیرد. این کار زمانی صورت می گیرد که این غده به قدری بزرگ می شود که باعث درد آهو شده و او با ساییدن بدن خود به سنگ پوست خود را پاره کرده و غده را از بدن خود خارج می کند. پس از آن شکارچیانی که از محل آن با خبر شده و به جمع‌آوری آن خواهند پرداخت. رنگ مشک مشکی بین سیاه و نسواری است و بسیار کمیاب و گران قیمت است. این مسئله باعث شده که فروشندگان آن را با مواد دیگری مخلوط می کنند تا وزن آن زیادتر شود. در لغتنامه علامه دی خدا در مورد مشک چنین آمده: مشک ناف آهوی ختایی است و عربان مسک خوانند. برهان قاطی همچنین گوید فارسی است با کسر میم و اهل ماوران نر به ضم میم خوانند و عرب مسک به جای شین سین دانند و مشک بر 4 قسم خواهد بود. اول را ترکی نامن، از حیوان شبیه به آهوی چینی به طریق حیض یا بواسیر دفع شود و بروی سنگهای منجمد در غایت خوشبویی چنان که بوی آن رعاف آورد و رنگش زرد و با صلابت باشد و قطعات آن دراز و قلیل الوجود است. دوم تبتی و آن از نافه حاصل شود که خون اطراف در ناف جمع شده بعد از رسیدن به سبب خارشی که در پوست آن حادث شود بر سنگها مالیده تا جدا شود. سوم چینی که بعد از ذبح حیوان اطراف ناف آن را به دست مالیده تا خون اطراف در ناف جمع شود. پس با ناف آهوی بریده خشک نموده و به اطراف برند و آن با صلابت باشد. چهارم هندی و آن خونی است که از ذبح آن حیوان گرفته و با جگر او مخلوط نمایند. از مشک طبیعی در اواخر قرن 19 به طور گسترده‌ای در عطرسازی استفاده می شد که انگیزه های اقتصادی و اخلاقی منجر به پذیرش مشک مصنوعی شد که اکنون تقریبا به طور انحصاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای به دست آوردن مشک طبیعی آهوی نر باید کشته می شد و نافه آن حاوی مشک بود برداشته می شد. امروز روش های برای استخراج غده دارای مشک بدون کشتن جانور ایجاد شده است. در ادبیات فولکلور هم مشک به گونه ضرب المثل آمده: مشک آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. یعنی هر چیز خوبی نیاز به تعریف کردن ندارد، بلکه هر چیزی باید با عمل خود فایده خود را نشان دهد، نه با حرف. در گذشته در افغانستان به مشک افزون بر کاربرد خوشبویی نوی تقدس نیز به آن قائل بودند و دلیل آن این بود که بوی مشک تا هفته ها از منزلی که در آن استعمال شده است نمی رفت. Thank you. در گذشته قبل از اختراع عطرهای متنوع سرمایه‌داران و کاکه‌های خوشلباس به ویژه کابلی‌ها، آنهایی که توان خرید مشک را داشتند از عطاری با قیمت گزاف می خریدند و هین پوشیدن کالاهای فاخر به خود می زدند. گفتیم تشبیهات مشک در شعر شاعران زیاد آمده. از جمله در پایانی این مطلب آهنگی از مرحوم ضیاء قاری‌زاده کبوتر به شعر خودشان داریم که مشک سوده فضای کابل را توصیف نمودند که با هم می شنویم.
مشک تازه می بارد ابر با من کاه بول، مشک تازه می بارد ابر با من کاه بول، موج سبز می کارد کوی و برزن کاه، موج سبز می کارد کوی و برزن کاه، مشک تازه می چشم تر دارد سبز بال و پر دارد، ابرو چشم تر دارد سبز بال و پر دارد، نزهت دیگر دارد سر و سوسن کاب، نزهت دیگر دارد سر و سوسن کاب، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، موج سبز می کارد توی برزن کابل، موج سبز می آسمان نیلی کاب از ستاره چشمک دار، آسمان نیلی کاب از ستاره چشمک دار، تا سحر بود بیدار چشم روشن کاب، تا سحر بود بیدار چشم روشن کاب، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، مشک تازه می بارد ابر با من کابل، موج سبز می کارد توی برزن کابل، موج سبز می کارد توی برزن
حرف‌هایی در مورد این که مشک چیست و آهنگی از ضیاء قاری‌زاده کبوتر را شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانی هفته، مسئله زورگویی که یکی از اخلاق نامناسب از سوی شماری به ویژه تواناها بر علیه ناتوانان است و از آن گذشته نظارگری بر زورگویی و در پایانی رای حل‌های بر این معضله مورد مداقه قرار می گیرد. معضل زورگویی در چیست؟ چرا بیشتر مردم در مواجهه با آن کاری نمی کنند و چی باید کرد؟ این موضوع را همکارم با استفاده از یک مقاله از سایت وزین نبشت که با اذنی که مجله دارد مطلبی تهیه دیده که با هم می شنویم.
معضل زورگویی در چیست؟ چرا بیشتر مردم در مواجهه با آن کاری نمی کنند؟ تصور کنید که در محل کارتان شاهد مزاحمت و زورگویی مدام علیه دیگری هستید. چی میکنید؟ بیشتر کارکنانی که شاهد یا تماشاچی این موقعیت هستند، طوری واکنش نشان میدن که کمک به قربانی کند. مطابق تحقیقات در برخی سازمانها تا 60% کارکنان هنگام مشاهده زورگویی هیچ کاری نمیکنند. ولی چرا؟ و این چه عواقبی دارد؟ مزاحمت و قلدوری در محل کار اشکال مختلفی دارد و به طور کلی شامل رفتارهایی می شود که موجب ناراحتی، محرومسازی یا تأثیر منفی بر کار افراد شود. این می تواند شامل رفتارهای واضح مثل خشونت بدنی تا رفتارهای مبهم مثل تمسخر، توهین یا طرد کردن و محرومسازی باشد. زورگویی می تواند تأثیر جدی بر روح و جسم قربانیان داشته باشد و در امور حاد منجر به خودزنی و خودکشی شود. به طور میانگین مزاحمت در محل کار به حدود 15% مردم آسیب می زند. هرچند در بعضی بخش‌ها مثل بهداشت و آموزش این نرخ بالاتر است. تأثیر اقدام نکردن. زورگویی در محل کار به طور سنتی مسئله صرفاً شخصی بین قربانی و زورگو دانسته می شد و بر اساس همین دیدگاه با آن برخورد می شد. اما این گونه اتفاقها اغلب پیش چشم دیگران رخ می دهد. در برخی سازمانها بیش از 80% کارکنان شاهد مزاحمت در محل کار هستند. این نگران کننده است. مشاهده زورگویی می تواند بر رفاه خود شاهدان هم تأثیر منفی بگذارد، چون باعث القای ترس در آنها می شود. ترس این که در آینده با خود آنها هم چنین رفتار شود. ولی نحوه پاسخ تماشاچی ها می تواند وضع را برای قربانی ها بهتر یا بدتر کند. وقتی تماشاچیان مزاحمت یا زورگویی به قربانیان کمک می کنند، قربانی ها کمتر صدمه می خورند. و برعکس وقتی تماشاچی ها هیچ کار نمی کنند، قربانی ها هم آسیب بزرگتری می بینند. در این موقعیت ها قربانی ها فقط با مسئله قلدوری دست و پنجه نرم نمی کنند، بلکه عدم واکنش دیگران هم استرس بیشتری به آنها وارد می کند. در واقع به نظر می رسد تماشاچیان نقش کلیدی در ایجاد فرهنگ ضد زورگویی دارند. برخی محققان نحوه پاسخ تماشاچیان به زورگویی در محل کار را به دو شکل تقسیم می کنند: فعال و منفعل سازنده. مخرب دو مورد اول به واکنش پیش دستانه در این مواقع اشاره دارد و دو مورد دوم به این برمی گردد که آیا نیت تماشاچی بهتر کردن اوضاع برای طرف هاست یا بدتر کردن شرایط. به این ترتیب 4 دسته کلی تماشاچی داریم: تماشاچیان فعال سازنده، منفعل سازنده، منفعل مخرب، فعال مخرب، تماشاچیان فعال سازنده، فعال مخرب. تماشاچیان فعال سازنده به شیوه پیشگیرانه و مستقیم سعی در بهبود اوضاع دارند، مثلا گزارش می دهند یا خبررسانی می کنند. تماشاچیان منفعل سازنده کسانی هستند که مستقیما مسئله مزاحمت را حل نمی کنند، ولی گوش می دهند و با قربانی همدردی می کنند. ولی تماشاچی های منفعل مخرب معمولا از موقعیت اجتناب می کنند و هیچ کاری نمی کنند. هرچند شاید به نظر آید که این رویکرد بی ضرر است، ولی می تواند به معنای اغماز و چشم پوشی یا پذیرفتن رفتارهای زورگویانه تلقی شود. و سرانجام تماشاچیان فعال مخرب آنهایی هستند که وضعیت را بدتر می کنند، چون علناً طرف زورگو را می گیرند و شرایط ایجاد می کنند که فرد زورگو مزاحم دیگران شود. این دسته عملا زورگوها یا مزاحمان ثانوی هستند. نظاره‌گری از دید روانشناسی. چرا بسیاری از مردم وقت شاهد چیزی هستند که می دانند غلط یا مضر است کاری نمی کنند؟ معروف ترین نظریه برای توضیح این پدیده اثر تماشاگر نام دارد. باید گفت که معمولا تفسیر مزاحمت و قلدوری جنبه شخصی دارد و هر کس ممکن است یک موقعیت را به شکل متفاوت تفسیر کند. به این ترتیب باید فهمید چه نوع تفاسیر منجر به واکنش‌های فعال سازنده می شود و کدام مفیدترند. برای ایجاد واکنش فعال سازنده در محل کار، کارکنان باید حس کنند که سوی رفتار مشاهده شده نیازمند مداخله است و اینکه کارکنان باید حس کنند فرد قربانی شایسته کمک آنها هست. البته روابط کاری پیچیدن و در برخی موارد، مثلا وقت پای رقابت یا عملکرد یک تیم در میان باشد، کارکنان ممکن است اشتباهات دیگران را نپذیرند و با آنها بد برخورد کنند و فکر کنند که بدرفتاری با یکی از طرفا معجه است و بالاخره این که کارکنان باید حس کنند دخالتشان مؤثر است. بسیاری از مواقع کارکنان دوست دارند اقدام کنند ولی حس می کنند نمی توانند، مثل موقعی که طرف زورگو سرپرست یا مافوق آنهاست یا تلاش های قبلیشان برای پادرمیانی شکست خورده است. چه باید کرد؟ هرچند هیچ فرمول یا راه حل واحد برای تشویق تماشاچیان به مداخله وجود ندارد، چیزهایی برای درک بهتر موقعیت هست که می تواند کمکتان کند تا یک تماشاچی فعال و سازنده باشید. مثلا توجه به نقطه نظر یا دیدگاه طرف مقابل می تواند کمک کننده باشد. در آزمایشات معلوم شده کسانی که با دیدگاه فرد زورگو همدلی دارند کمتر از کسانی که با دیدگاه قربانی همدل هستند ممکن است برخورد فرد خاطی را سوی رفتار تلقی کنند. اما مهمتر از همه، نهادها نقش اساسی در توقف زورگویی و مزاحمت دارند و به طور ایدئال باید سیاست‌های ضد زورگویی داشته باشند و کارکنان هم از وجودشان مطلع باشند. این سیاست‌ها باید به وضوح مسئله مزاحمت را تعریف کند و روندهای شفاف و محرمانه برای گزارش موارد زورگویی و مزاحمت به عنوان قربانی یا شاهد داشته باشد. سیاست‌ها و ابتکارات ضد زورگویی باید در سطح مدیران ارشد خریدار داشته باشد. این به ایجاد حس امنیت در کارکنان و افشاگری و اعتراض از سوی آنها کمک می‌کند. نکته مهم آن که نهادها یا سازمانها باید زورگویی را ریشه یابی کنند و بفهمند چه کار برای کاهش آن می توانند انجام دهند. مثلا فشار کاری شدید و ارتباط داخلی ضعیف ممکن است فرهنگ زورگویی را تشدید کند. نهادهایی که اعضایشان امکان فکر کردن به حوزه‌های مشکل آفرین را دارند بهتر می توانند برای رفع این معضل اقدام کنند. این سیاست نه تنها به کاهش آسیب‌های این معضل کمک می‌کند که همینطور به ارتقای کلی سلامت شغلی می‌انجامد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون زورگویی و اینکه مشکل زورگویی در چیست، چرا بیشتر مردم با روبرو شدن به آن کاری نمی کنند را مرسلین ارسلا برایتان تقدیم کرد. ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار می گویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است. جوانان این ولایت هم وضعیت اقتصادی نامناسب و محدودیت‌های آموزشی را یکی از دلایل عدم خرید کتاب از سوی جوانان می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که زمان مرکز چاپ و فروش کتاب‌های زبان پشتو دانسته می‌شد، حالا بازار آن رونق برای چاپ، نشر و فروش کتاب ندارد. برخی از مسئولان انجمن‌های ناشر کتاب در این ولایت می‌گویند افزایش بیکاری در افغانستان، محدودیت‌های آموزشی بر دختران و نظارت از سوی حکومت طالبان بر چگونگی نشر کتاب‌ها از عوامل عمده این معضل است. مسئول یکی از انجمن‌های ناشر کتاب در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوی دي او
این که حالا دروازه های مکتب و پانتون ها برای دختران مسدود شده است و در کنار آن اجازه هیچ گونه آموزش برایشان داده نمی شود، این کار بالای انتشارات کتاب های ما تاثیر گذاشته است، به خاطر که بازار فروش کتاب وجود ندارد و زمانی که کتاب بازار فروش نداشته باشد پس طبیعی است که بالای نشر و چاپ کتاب هم تاثیر دارد.
مسئول یک انجمن ناشر دیگر هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در کل مطالعه کتاب کاهش یافته است. جوانانی که در گذشته می آمدن و کتاب های مربوط به مسلکشان را خریداری می کردن، اکثریتشان یا از کشور بیرون شدن و یا اگر تعداد هم باقی مانده دلهایشان شکسته است یا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنن. همین عوامل است که چاپ کتاب ها کم تر شده است.
در حال حاضر بیش از 30 انجمن ناشر کتاب در ننگرهار فعالیت دارد. در دوره نظام جمهوری مخلوع هر ماه صدها جلد کتاب در بخش‌های مختلف نشر و چاپ می‌شد، اما با گفته آنان در حال حاضر این رقم به کمتر از 10 جلد کتاب در ماه کاهش یافته است. با اساس معلومات انجمن‌های چاپ و نشر کتاب در ننگرهار، قبل از حاکمیت دوباره طالبان و افزایش مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌های آموزش بر دختران، بر علاوه کتاب‌های درسی، تقاضای دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه کتاب‌های کمکی درسی و سایر موضوعات از جمله علمی و معلوماتی چشمگیر بود. در این حال شماری از جوانان می‌گویند که به دلیل ضعف اقتصاد نامناسب و محدودیت‌های آموزش کتاب نمی‌خرند. سمیع الله محصل 15 زبان و ادبیات پانتون ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
په اوسنی حالت که خو خلق چده بخپل خیټو پسې ورکتی.
در شرایط فعلی مردم به خاطر سیر کردن شکم خود سرگردان پیدا کردن یک لقمه نان است و این کار بازار مطالعه را کمرنگ کرده است. زمانی که یک نفر به خاطر یک لقمه نان سرگردان باشد، کتاب را با چه بخرد؟
خدیجه دانش آموز صنف 11 هم مکتب در ولایت ننگرهار که به دلیل وضع محدودیت های طالبان بر آموزش درسهایش نیمه تمام باقی مانده به رادیو آزادی گفت انگیزه اش برای مطالعه کم رنگ شده است.
غت مشکل داده چی مکتبونه بندی.
مشکل بزرگ این است که مکاتب مسدود است. به همین خاطر علاقه مندی با مطالعه کم شده است. یک دختری که در خانه نشسته باشد، پرسش بزرگ برایش این است که چرا برای آموزش و کار اجازه ندارد. پس در این حالات از لحاظ ذهنی و اقتصادی آنها نمی توانند که کتاب را برای مطالعه کردن خریداری کنند.
این در حال است که حدود 6 ماه قبل شمار از مسئولان انجمن های ناشر و کتاب فروشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که استخبارات طالبان با کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات داخل شده و حدود 50,000 جلد کتاب مختلف را از نزدان ها جمع آوری کرده بودند که به این دلیل میلیون ها افغانی خساره دیدند. با گفته آنها بیشتر کتاب های جمع آوری شده مربوط به موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده و یا هم در مورد شخصیت های افغان نوشته شده بودند. رادیو آزادی آن زمان لیست 78 کتاب به زبان های دری و پشتو را به دست آورده بود که گفته می شد حکومت طالبان به کتاب فروشی ها سپرده است و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. قابل ذکر است که نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کل در کنار دیگر بخش ها بازار فروش چاپ کتاب هم سرد شده است.
که من میبینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بسرم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در گزارشی شنیدید که ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار میگویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با